بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ان شاء الله که طاعات و عباداتتون قبول باشه. از اونجایی که یه دعای کم زودتر تموم شد تا قبل از شروع موضوع اصلی جلسه، من یه فرصتی دارم یه توضیحی در مورد روز عرفه و دعای عرفه میدم، چون بالاخره هنوز در ساعات عرفه هستیم. بالاخره این توضیحات رو هم میشه جزء دعا و توسل امروز در نظر گرفت و بعدش انشالله اینا رو همون یه ربع تموم میکنم که وارد بحث جلسه‌مون بشیم که سوره مبارکه حج. یه صلوات دیگه خط بفرمایید. یه توضیحاتی در مورد روز عرفه میخوام بدم و بحث دعای عرفه که خیلی مرتبط با روز عرفه است، فکر میکنم به فهم ما در مورد این روز و اتفاقی باید بیفته کمک میکنه و انشالله که همین رو هم جزء توسلات این روز از ما بپذیرن و این ماجرا هم موجب در واقع بهره‌مندی از برکات این روز برای ما بشه. روز عرفه یه خاصیت مهمی داره در اعمال حج، اگرچه این روز فارغ از اعمال حجش هم روز پرخیر و برکتی است. اگر در مفاتیح دیده باشین، برای خود این روز علما خواص متعددی رو از روایات مطرح کردن، فقط ربط به حاجیا هم نداره، یعنی مثل همین دعای عرفه و امثالهم که برای امروز گفته شده، یا مثل دعای شاهد کل نجوا که برای دیشب بوده، شب عرفه بوده، ربطی به حاجیا نداره. اینو به آحاد مؤمنین گفتن که وقتی به شب و روز عرفه رسیدین با این دعاها در واقع عرفه رو بگذرونید. مهمترین نکاتی هم که برای عرفه گفتن یه عرفان و خودشناسی است که قرار در عرفه اتفاق بیفته، چنان که در اسم این روز هم که به نام عرفه است این مطلب قابل فهمه و میشه ازش این رو فهمید. خاصیت دیگه‌ای هم که برای این روز گفتن که باز ربطی به حاجیا نداره، برای آحاد مؤمنینه چه در اون ایام حاجی باشن چه نباشن، این که گفتن اگر کسی احیانا شب‌های قدر رو آنطور که باید بهره‌مند نشد، روز عرفه بیاد. پس نشون میده این روز یه خاصیت شب قدری هم در درونش هست. برای خود حاجی ها چه خاصیتی داره و چه نکته‌ای داره؟ خیلی نکته مهمیه. حالا اونایی که حج رفتن احتمالاً تصدیق میکنن، بقیه‌ام براشون انشالله یه آگاهی باشه که وقتی توفیق حج پیدا میکنن توجه بیشتری بهش داشته باشن. اساساً حج از وقوف در سرزمین عرفات آغاز میشه. همه اتفاقای قبلش که حاجی ها بالاخره میرن و از چند وقت قبلتر رفتن و رفتن مدینه و همه این گشت و گذارایی که کردن، اینا همش ربطی به حج تمتع نداره. حج تمتع بعد از محرم شدن و تلبیه گفتن، یعنی همون لبیک، با وقوف در عرفات آغاز میشه. یعنی اگر کسی خودشو به وقوف عرفات برسونه حاجی میشه، اگر به وقوف در عرفات نرسه دیگه نمیتونه حاجی بشه. حاجی شدن از وقوف در عرفات آغاز میشه. لذا هر کی میخواد خودشو برسونه باید هواپیما هم خودشو همون روز عرفه برسونه که بره وقوف پیدا بکنه. حالا در مورد اینکه وقوف با چقدر محقق میشه، از کی تا کی، یه اختلافاتی هست، ولی در هر صورت با وقوف در عرفات شروع میشه. وقوف در عرفات هم که داشته باشین دیگه هم نمیتونین دند عقب بگیرین، یعنی دیگه هم نمیتونین از حج بیرون بیاین. مثل روزه گرفتنه که شما وقتی وارد روزه میشید دیگه نمیتونید از روزه بیاید بیرون تا وقتی افطار بشه، حالا مگر اینکه یه عذری برای انسان به وجود بیاد، جزء عذرایی که در واقع شارع اجازه داده که آدم بتونه از روزه بیاد، وگرنه شما دیگه نمیتونید از روزه بیای بیرون. وقوف در عرفات هم اینجوریه، وقتی اتفاق افتاد شما حاجی حج تمتع میشی و اگر اتفاق نیفتاد شما در واقع دیگه نمیتونی حاجی بشی، باید صبر کنی تا سال بعد. دیگه قابلیت دیرتر متصل شدن نداره. مثل نماز جماعت نیست که مثلا تو نماز جماعت اگر شما به رکعت اول دوم امام نرسیدی به رکعت سوم میتونی خودتو وصل کنی. اینجوری نیستش که در مورد حج اگر به وقوف عرفات نرسیدی از منا خودتو وصل کنی، نمیشه. از وقوف در عرفات باید اتصال ایجاد بشه. خیلی پس نکته مهمیه، آغاز جریان حج با وقوف در عرفات. که حالا همینجای نکته هم آیین علما و اونایی که تو حوزه تاریخن میگن، میگن حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام ظاهرن اصلا وقوف در عرفات رو محقق نکردن و راهی کربلا شدن. یعنی اصلا اینجوری نیست که حج و نیمه تمام رها کردن، در واقع ایشون اصلا وقوف در عرفات رو انجام ندادن و از همون روز قبلش، قبل از اینکه وقوف محقق بشه، در واقع مکه رو ترک کردن. اون چیزی که در تواریخ از همه مشهورتره اینه. حالا اگر در تقویم هم ببینید، روز گذشته رو اعلام میکنه حرکت کاروان ابا عبدالله از مکه. یعنی اصلا ایشون وقوف در عرفات رو نذاشتن محقق بشه. این که حالا در عامه مشهوره که حج و نیمه تمام رها کردن، اینجوری نیست. اصلا وارد حج نشدن که بخواد نیمه تمام رها بشه. حالا البته اینم خودش نکاتی داره که بماند. یه نکته دیگه در مورد وقوف در عرفات هست، در مورد حاجی ها خیلی نکته جالبیه. شما هر زمانی بخواید وارد مکه بشید باید محرم بشید، یعنی برای ورود به حرم باید محرم بشید، چون اصلا اون حرم، حرم قدس الهیست، محل آمد و شد ملائکه الهیه، متصل به عرشه. هر کی میخواد واردش بشه باید با حالت احرام وارد بشه. اما در مورد حج تمتع اینطوری نیست. شما در کنار خانه خدا محرم میشید، بعد از حرم باید برید بیرون. عرفات جزء حرم نیست، از حرم باید برید بیرون. برعکس همه حالتهای عادیه، شما همیشه محرم میشدید بعد وارد حرم میشدین، اینجا محرم میشید بعد میگن بفرمایید از حرم بیرون. بعد از حرم برید بیرون، اول از همه در عرفات وقوف کنید، بعد برید مشعر الحرام، بعد از مشعر الحرام برید منا، بعد که قربانی کردین و تقصیر انجام دادید رمی جمره، اون وقت بهتون اجازه میدن که برگردید در حرم. این خودش مطلب بسیار قابل توجهیه. از همین حیث هم خیلی از آقایون علما از گذشته ماجرای وقوف در عرفات رو تعبیر کردن به هبوط حضرت آدم، چنان که حضرت آدم در یک بهشتی است، بعد از آن بهشت بیرون می آید، هبوط می کند در دنیا، مسیری از توبه رو طی می کند تا برگرده به اون بهشت. و هست اگر بخونید آثاری رو که علمای عظام در باب در واقع حقیقت حج دارن، به این نکته اشاره کردن که انه شما از حرم میرید بیرون، مثل ماجرای حضرت آدم، یک فرایندی از توبه رو باید طی کنید تا دوباره برگردید به حرم. خیلی هم قابل توجهه، این رو یک سیر میدونن، این فرایند رو یک سیر میدونن، یک سیرورتی که انسان باید انجام بده، از حرم میاد بیرون تا دوباره خودش و حرم رو بشناسه و برگرده. این بازگشت شبیه بازگشت اولش نیست، این بازگشت دومش به حرم شبیه بازگشت اولش نیست، با یه معرفت و شناختی بیشتر از دفعه اول برمیگرده به حرم. این یه سیره، یه سلوکه که از حرم میاد بیرون، دوباره خودشو حرمو پیدا میکنه، برمیگرده به چی؟ برمیگرده به حرم. این نکته خیلی مهمی که در مورد عرفات. رو همین حساب اگر دعای در واقع حضرت ابا عبدالله الحسین رو هم دقت می‌کردین، یا حالا بعداً تونستین دقت بکنید، بر پایه همین شناخت و معرفت، همین مبناشه، همین شناخت پیدا کردن اساس این دعاست. اول دعا با چی شروع میشه؟ با معرفی خود، که خیلی خودش شناخت، آره دیگه، با این شروع میشه و با انت الذی، انت الذی، انت الذی، اصلا بخش اول دعا به طور کامل ماجرای پیدا کردن خودش و خداست. دعا اساسش اصلا همینه، میخواد خودش و خدا رو پیدا کنه. اصل توبه هم همینه، اصل توبه همینه که فرد قرار خودش و خدا رو پیدا کنه تا دوباره برگرده. اینجوری نیستش که توبه فقط ناظر به خطا کردن هم باشه ها، یعنی حتما فرد خطایی مرتکب شده پس باید توبه کنه، نه ربطی نداره. توبه اساسا یعنی بازیابی مجدد خود و در نتیجه بازگشت. لذا برای همه اولیای الهی توبه وجود داره، چون خودشونو دوباره بازیابی میکنن، دوباره بررسی میکنن من کیم، خدا کیه، من کجام، پس چه اتفاقی باید بیفته. از این نظر دعای عرفه و اساسا روز عرفه روز معرفته به خود، خدا، جایی که هستیم و بازگشت دوباره است. و خیلی این موضوع موضوع مهمیه، یعنی اون چیزی که جانمایه دعای حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلامه و کارکرد اصلی روز عرفه است که باید اونو بخوایم، این پیدا شدن است. در واقع ما ها از حرم اومدیم بیرون چون گم شدیم، قراره یه بار دیگه پیداشیم برگردیم. این پیدا شدن موضوع اصلی ماجراست. حالا خیلی جالبه، دعا در مورد این موضوع خیلی حرفا زده. تو فراز انتهایی که جناب سید ابن طاووس رحمت الله علیه اشاره میکنه که من اینو در کتابا پیدا کردم و این به نظرم ادامه این دعاست، که حالا تو بعضی از نسخه ها این نیست، در بعضی ها هست، ولی خب جناب سید ابن طاووس خیلی تاکید داره بر این که این فراز در واقع به نظر من ادامه ی دعاست و تاکید میکنه بر خوندنش، که حالا هم خوندن توی قرائت دعا. اونجا یه جمله هایی هست، خیلی این جمله ها مهمه، این که خیلی خوب آدم تو عرفه سعی میکنه خودشو پیدا کنه، ولی چی شد که خودشو گم کرد؟ اونجا توی دعا میگین که من انقدر در شلوغی های دنیا بودم، در بعد مزار و در تعدد آثار، که از تکثر دنیا خدا رو گم کردم. یعنی خیلی هم لزوماً ناظر به گناه کردن نیست، همین شلوغی دنیا، دنیا شلوغه، بالاخره زندگی داره و بچه داره و کار داره و صبح میری سر کار ارباب رجوع داره و میری مدرسه بچه داره و نمیدونم سر کله زدن با خانواده داره و مدیر بالا دستی داره، پایین دستی داره، تو خیابون راننده تاکسی رو داره. اوه، خود شلوغی آثار پایه‌ای ترین و اساسی ترین مشکل گم شدنه، آدم گم میشه. دیدین اینایی که کامپیوتر شخصی دارن یا حتی همین الان گوشی‌های همراه، یه مدت که کار میکنین اینقدر فایل دیدین و مشاهده کردین و این در ذخیره شده، بعد یه روز پیام میاد که آقا دیگه چیزی رو نمیتونم ذخیره کنم، یه فکری برا من بکن. کار خاصی هم نکردین، هر بار یه دونه، هر روزی یه چند تا عکسو باز کردین، چند تا صوتو شنیدین، چند تا فیلمو خلاصه اجرا کردین، این هی در ذخیره رفته انقدر شلوغ شده. یا اینا که حالا یه دستگاه های کامپیوتر انقدر این هارد هی توش فایل ریخته شده، برداشته شده، همه جاش پر شده، این دیگه کشش ذخیره سازی دیگه نداره، این دیگه داره منفجر میشه. بعد اونجا چیکار میکنین؟ میرید یه دور همه چی رو پاک میکنین. بعضی وقتا پاک کردن عادی هم فایده نداره، کلن میرید نرم افزار رو همه داده هاشو پاک میکنید، از اول نرم افزار رو میریزین. بعضی هم که کلن دیگه اصلا نمیکشه، گوشی رو برمیدارن برمیگردونم به تنظیمات کارخونه، میگن هیچیو نخواستم، مثلا اینقدر دستگاهشون کند میشه که میگن اصلا نخواستم، تمام بروز رسانیارم نخواستم. یه دونه بازگشت به تنظیمات کارخانه میزنه، همه چی رو پاک میکنه، خیالش راحت، از اول شروع میکنه به کار کردن. این شلوغیه به همین شکل عادی، نمیگم لزوما این چیز درستیه، ولی به همین شکل عادی در مورد رابطه ما با خدا اتفاق میفته. اینقدر شلوغه، اینقدر موضوع هست، همسایه و قسط و اتفاقات بیرون و حرف این یکی و حرف اون یکی و بچه و اینا، که این در واقع حافظه هم اصلی دستگاه، هم حافظه در جریان دستگاه دیگه در حال انفجاره. دیگه هر چی پیام میده که خدا تو را کار دارد، این بیچاره دیگه کار نمیتونه بکنه. بعد نماز میخواد بخونه، نمازش هم شلوغه، همه وقتا دیگه شلوغه. عرفه برای برگشتن از این شلوغی هست، چاره ای هم نیست. اون طبیعیه، اگرچه خدا یاد خودشو گذاشته بوده انسان تو شلوغی ها گمش نکنه. مهمترین مسئله عرفه یه آدمیه که در شلوغی ها خدا رو گم کرده. یه وقتایی خدا رو یاد میکنه ها، یه وقتایی هم قلبش مجذوب خدا میشه، ولی از دستش در میره، پاشو از مجلس میذاره بیرون میره. موقع نماز تمام تلاششو میکنه، توی سجده یه حالی بهش دست میده، نماز تموم میشه از دستش در میره. شلوغیه دیگه، از همه راحت ترم خدا، زود از دست آدم در میره. برای همین تو همون فراز آخر میگه خدا من از اهل جذبت قرار بده، یعنی یه محبتی که بیاد قلب منو بگیره، منو جوری مجذوب خودش کنه، من تو رو تو شلوغی گم نکنم. من چرا باید تو شلوغی ها تو رو گم کنم؟ روز عرفه روز همچین روزیه. یه آدمی که از شلوغی خسته است، لزومن هم گناه نکرده ها، حالا اگه گناه هم کرده باشه که دیگه بازم همون شلوغی ها دیگه، چه فرقی میکنه شلوغی گناه یا شلوغی تکثر توجهات؟ بالاخره اونی که گم شده خداست، اونی که گم شده ذکره، اونی که گم شده مجد الهیه. عرفه روز برگشتن از این شلوغی هاست، بازگشت به تنظیمات کارخانه. میگه من میخوام به اون بچگی خودم برگردم، نه بچگی که چیزی نمیداند. بچه ها دیدین؟ بلخص بچه کوچیکا همه مرکز توجهشون مادرشونه. این اصلا مامانش یه ذره فاصله میگیره گریش در میاد، مامانش باشه دیگه هیچی دستش نباشه اونقدر اذیتش نمیکنه، ولی مامانش نباشه هر کاری بخوایم بکنی نمیتونی آرومش کنی. چرا؟ چون بچه واقف به مراکز اضطرارشه. اینکه توی این دعا میگه منو واقف کن به مراکز اضطرارم، چون بچه ها به مراکز اضطرارشون واقفن. چون بچه کوچیک بلخص نوزاد میدونه که همه اضطرارش مادرش، همه دنیاش مامانش. مامانش باشه هیچی نباشه براش مهم نیست، مامانش نباشه همه دنیا رو بهش بدین نمیتونه آرومش کنی. بلخص اگه نوزاد شیرخوار 6 ماه اول باشه. واقف شدن به مراکز اضطرار یعنی خدایا من در شلوغیا مرکز اضطرارم رو گم کردم. مرکز اضطرار من خداست، ولی انقدر شلوغ شده حتی به اسم خدا ها، برا خدا میرم تو میدون جهاد، ولی همون شلوغی جهاد باعث شده خدا گم شه. خدا از دستم در رفت، یاد خدا از دستم در میره. عرفه روزیه که آدم برگرده به تنظیمات کارخانه، بگه خدا من پس همه شلوغی ها اومدم، ولی میخوام این بار دیگه تو گم نشی. چون اگه بخواد گمم نشه باز خدا باید دست ما رو بگیره. خوندید دیگه تو دعا، من که محاسنمم مساویه، دیگه مساویم چیه؟ یعنی من که کارای خوبمم گناهه، کارای بدم چیه؟ من که حقایقمم دعاویه، یعنی اون جایی که راست و درستم میگم ادعاست، ادعاهام دیگه چیه؟ من اون وقتی میتونم که خدا دستمو بگیره. البته میگه خدای تو که منو کفالت کردی که ول نمی کنی که. روز عرفه همه دعاهاش و اعمالش برای این پیدا کردن است. حتی حاجی ها هم اگه میرن صحرای عرفات میرن که این پیدا کردنه رو پیدا کنن. نتیجه این پیدا کردنه اینه که فردا میتونن قربانی کنن. اگه کسی خودشو پیدا نکرده باشه نمیتونه قربانی کنه. قربانی کردن تعارف نیست، یه امر ظاهری نیست. مگه شوخی ابراهیم اسماعیل رو ذبح کنه؟ خیلی باید خودشو و اضطرارشو پیدا کرده باشه که راحت از اسماعیلش بگذره، از خودش هم که دیگه هیچ. البته حاجی های ما امروز قربانی کردن، ولی فردایی که عید قربانه برای ما که هم باید قربانی کنیم هم باید حلق و تقصیر کنیم. حاجی هم قربانی میکنه هم باید حلق کنه. قربانی کردن برای گذشتن از هر چیزیست که دارد، حلق برای اینه که از خودش هم میگه من میگذرم، میگه خودم هم که دیگه هیچ. نهر کردن به معنی واقعی کلمه است. فصل لربک ونهر. عرفه برای همچین روزیه. کسی که تو عرفه دوباره بر نگرده به تنظیمات کارخانه، به این که خدا رو دنبالش بگرده که تو شلوغی ها نکنه خدا گم بشه، دستش موقع قربانی کردن میلرزه، جرأت نمیکنه قربانی کنه. میگه قربانی، موقع قربانی کردن جرأت نمیکنه چاقو رو بذاره اون جایی که باید بذاره. این اگه قرار اون روز بتونه این کارو بکنه، یه عرفه ای لازم داره که توش خدا رو دوباره پیدا کنه، که خودش رو دوباره پیدا کنه. چون من عرف نفسه فقط عرف ربه، خودش رو باید پیدا کنه، خدا رو پیدا کنه که اون وقت اون اتفاق بتونه بیفته. اینو گفتم از باب این که اگه غرض روزها و اعمال و ادعیه رو بدونیم، تمرکز رو خود اون غرضا هم نقش خیلی مهم میداره. حالا هر چقدر دعا رو فهمیدیم نفهمیدیم، هر چقدر اهمیت این روز رو فهمیدیم نفهمیدیم، از خدا میخوایم ما رو به حقیقت این روز، که این روز رو برای اون آفرید، خدا رو قسم میدیم به وجود نازنین حضرت آدم و حوا علیهم السلام که در چنین روزی بر اساس روایات هبوط کردن و از این روز توبهشون رو شروع کردن و خدا توبه آنها رو قبول کرد، به حق امام حسین علیه السلام و این دعای عظیم و شأن که ما نمیفهمیم از این دعا چیزی، ولی ما رو به اون حقیقت عرفه واقف کنه، ما رو به مراکز اضطرارمون واقف کنه، یه کاری کنه از این به بعد تو شلوغیا خدا گم نشه، یه جذبه ای از خودش و از محبتش در قلب ما بذاره که او رو گم نکنیم. این جذبه هم لازمش اینه که انسان اون کارایی رو که خدا تو قرآن گفته محبت خدا رو برمیانگیزه بهش دغدغه داشته باشه. یه کارایی هست که خدا بر اساس اونا میگه محبت من برانگیخته میشه، رضایت من برانگیخته میشه. اون کارا رو آدمو انجام بدن، این محبت در قلب آدم جاری میشه، خدا گم نمیشه. از خدا بخوایم به حق همه اینا ما رو به مراکز اضطرارمون واقف کنه، اضطرارمون فقط ذات باری تعالی باشه و دیگر هیچ، و خدا جوری در زندگیمون پیدا بشه که از این به بعد، از همین لحظه بعد از این جلسه، نه فردا، از همین لحظه بعد از این جلسه دیگه خدا تو زندگیامون گم نشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب خسته که نشد، تازه میخوایم وارد دستور جلسه بشیم، نه همه به برکت زود تموم شدن دعا بود. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه حج قرار شد این چند هفته که بکنم یه 4-5 هفتهی بشه با هم سوره حج رو بخونیم. امروز میخوام اون آیات سوره حج رو بخونیم که مربوط به حجه. فقط قبلش از اون آیاتی که جلسه پیش تموم شد یه ادامه‌ای بدم، برسم به آیات حج. حالا از اونجایی که این روزا مصادفه با ایام حج، شاید بهترین وقت باشه که این آیات حج رو با هم بخونیم. خیلی آیات نورانی و باشکوهی، خدا انشالله توفیقش رو به همون بده که بتونیم این آیات رو تدبر کنیم. اینو ببینم هایی دست درد نکنه، ببخشید بده که هم قشنگ دارد. میسم پاشو. خب اینو بریم بسم الله الرحمن الرحیم. آن یکی دیگه فعال کرده. خب این پایینیه. خب آقا ببخشین شرمنده، تا من و این بتونیم یاد بگیریم چیکار کنیم کار داره. چه بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی بسم الله کلوفتی شد. سوره مبارکه حج، این چون تیس بود بزرگ شد. خب اگه پیدا کردیم که صفحه هامون دیدی، گفتم تا من و این، من و ساقی به هم. خب الان جلسه گذشته از سوره مبارکه حج این موضوع مطرح شد که جریان تقوا در میان آحاد جامعه، این موضوع سوره مبارکه حج بود که خطاب یا ایها الناس داشت و این خطاب یا ایها الناس رو بهشون گفته بود اتقو تقوا. فقط آدم ها در قبال این خطاب، اونایی که به سمت این تقوا نمی رفتن مشکلشون چی بود؟ یعنی اونایی که این سمتی نمی اومدن مشکلشون جدال با خدا بود، که جلسه گذشته در موردش صحبت کردیم که جدال با خدا سه دسته داره، سه گروهن که با خدا جدال دارن. یه گروه رهبران جریانن که عالمانه جریان بی تقوایی رو در جامعه ایجاد میکنن، یه عده به دلیل منفعت تابع اونا هن، یه عدم لزومن تابع نیستن ولی چون عبادتشون علا حرفنه، همینطوری یه چیزی گفتن ایمان آوردن، طبیعتا قرار نیست تا آخر پای دین وایسن، لذا به کوچکترین اتفاقی و شرایطی یه ذره که کار سخت میشه میپیچن به بازی. سه گروه هستن که جدال با خدا دارن، در مورد این سه گروه جلسه پیش مفصل صحبت کردیم، اون آیات رو رد میشن. بعد از این که در مورد اون سه گروه صحبت میکنه، یه بار دیگه میاد در مورد همه گروه آدم ها حرف میزنه، میگه ان الذین آمنوا و الذین هادوا و الصابئین و النصارا و المجوس و الذین اشرکوا، یعنی آدم ها یه جور دیگه شروع میکنه آدم ها رو دستبندی کردن، میگه آدم ها اهل ایمان باشن یا یهودی باشن یا مسیحی باشن یا زرتشتی باشن، که مجوس رو گفتن در واقع همون گروه زرتشتی، یا آیین میگن اینجوریه صابئین، نصارا که میشه مسیحی، مجوس هم میشه تاسیس، صابئین میشن اونایی که پیرو حضرت یحیی علیه السلام هن، که پیروان حضرت، حالا الان خیلی کمترن، قبلا زیاد بود، خیلی زبور حضرت داوود و اینا مبناشون بود، خیلی سیستم اخلاقی داشتن، شب نزدیک به مسیحی ها بودن، یا حتی مشرک باشن، حالا اینا اینطوری یا مشرکین. میگه هر کی میخواد باشه با هر درجه ای از شرک، یه طیف دیگه، از شرک گرفته تا مؤمن واقعی تا طیفی از آدم ها که حالا ممکنه ایمانشون واقعی باشه یا اینجوری باشه، میگه همه اینا ان الله یفصل بینهم یوم القیامه، خدا روز قیامت بالاخره به دقت بین اینا جدا میکنه، یعنی هر چقدر از ایمان در هر کسی هست و هر چقدر از شرک در هر کسی هست، مو رو از ماست میکشن، همه از هم دیگه جدا میشه، به ادعا کردن نیست، به این که من بگم یهودیم، من بگم مسلمانم، من بگم اینجوریم نیست، ایمان و شرک رو به دقت از درون آدم ها شناسایی میکنن، جدا میکنن. ان الله علی کل شیء شهید، خدا خودش کاملا گواهه بر این که چقدر از ایمان و چقدر در واقع چقدر تقوا در هر کدوم از اینا هست، به ظاهر ماجرا نیست، یکی میگه یهودیه بعدا معلوم میشه خیلی هم اهل تسلیم بود، یکی ادعا میکنه مسلمونه بعدا معلوم میشه خیلی هم مشرک بود، به اینا نیست، در واقع به ادعای ایمان نیست، به تقواست، این ادامه ای آیات قبل اگر بگیرین به تقواست، یعنی به اون چیزی که در قلب انسان شکل میگیره. جانم خصوصیات مشرکین اصلش اینه که باور توحید نداره دیگه، حالا دیگه بعدن در آیات در سوره های دیگه قرآن، اینجا منظور از مشرک کسی که ادعای شرک داره، ولی بعدن در سوره های دیگه مثل سوره توبه میگه شرک در واقع یه فرهنگیه که ممکنه انسانی ادعای اسلام بکنه ولی اون شرک در درونش باش. آیه بعدی میگه علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب و کثیر من الناس و کثیر حق علیه العذاب، میگه اصل ماجرا به یه بیان دیگه، یعنی پس به نسبت آیات قبل بگیرین اشکال اینا تو چیه؟ توی تقوا. یعنی چی؟ یعنی درجه درجه واقعی ایمان بر اساس تقواست. این اگر این آیه رو ادامه آیه قبلی بگیریم، میگه به این نیستش که کسی ادعا میکنه، به اینه که قلبش چقدر تقوا داره. تقوا یعنی وقایه داره، یعنی آن چیزی رو که باور داره بر اساس اون خودکنترلی داره و اونو تو زندگیش پیاده سازی میکنه. تقوا رو میگن عینیت یافتن ایمان در صحنه زندگی. اگه به آیه بعدی بگیریم، همه این موضوع وجه دیگه‌اش میشه سجده. میگه واقعیت اینه که کدوم یکی از اینا اهل سجدن؟ واقعا خضوع دارن در برابر خدا، به ادعا کردن نیستش که، به اینه که واقعا کی در مقابل خدا واقعا سجده میکنه. که بعد تو آیه میگه که تمام آنچه در آسمان ها و زمین است و خورشید و ماه و ستارگان و کوه ها و درختان و جنبندگان همه دارن سجده میکنن، فقط اونی که ممکنه سجده بکنه ممکنه نکنه انسانه. گلی به جمالش که همه سجده میکنن، این یه دونه موجود که اصل کاری بوده. این البته کثیر من الناس سجده میکنن، کثیر حق علیه العذاب، خیلی هاشون هم عذاب برشون محقق، یعنی سجده نمیکنن. از همینجا معلوم میشه عبارت کثیر در قرآن به معنای اغلب نیست، چون جاهای دیگه قرآن میگه مثلا و کثیر لا یعقلون، یا همه فکر میکنن یعنی اکثر مردم لا یعقلون، اصلا کثیر به معنای اکثر نیست. نشون به اون نشون که اینجا میگه کثیر من الناس سجده میکنن، کثیر هم حق علیه العذاب، چون برای خدا همین که یه تعدادی هم عذاب میشن زیاده، یعنی کثیر به معنای زیاده، به معنای اغلب نیست. و من یوهن الله فما لهم من مکرم ان الله یفعل ما یشا، هازان خصمان اختصمو. خلاصه چه بر اساس سجده چه بر اساس تقوا، اینا دو تا گروه میشن تو قیامت. تو دنیا ظاهرش این چند تا گروهه، تو قیامت اینا دو تا گروه میشن، چون یا اهل تقوا هستن یا نیستن، یا سجده کردن یا نکردن. به این دستبندی ها و ادعاها نیست. این دوتا گروه خصمان اختصم و فیرد بین فلذین کفرو قد تعدله هم ثیاب و من نار یوسب و من فوق رؤوس هم الحمیم یسهر بهی ما فی بطون هم والجلود و لهم مقام و من حدید کلما ارادو ان یخرجو منها من غمن اعیدو فیها و ذوق و عذاب الحریق. اون دوتا دسته اینطوری هن، یکشون لباس آتش به تن میکنه و چنان در غم و غصه و ناراحتی نادرست، نه غم مثلا ظهور امام زمان، نه اینجا غم به معنای اون غم چیزی نیست، این غمیه که قلب را از یاد خدا غافل میکند. میگه چنان تو اون فرو میره که هر چقدر میخواد بیاد بیرون دیگه نمیتونه بیاد بیرون. در مقابل ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانهار، اونور اهل ایمان و عمل صالح یحلون فیها من اصابر من ذهب و لؤلؤا و لباسهم فیها حریر، تقواشون تبدیل میشه به لباس حریر، چون و لباس و تقوا زاله که خیر دیگه، تقوا جلوش لباسه. میگه اینا زیباترین و دلانگیزترین لباسو در قیامت به تن دارن. چرا؟ چون زیباترین و دلانگیزترین تقوا رو در دنیا داشتن، پس لباسشون هم در اونجا میشه حریر. و هدو الی الطیب من القول و هدو الی صراط الحمید، اینا هدایت میشن به طیبترین قولها و به صراط حمید. حالا صراط حمید یعنی صراطی که در نهایت کمال، لذا فرد رو به نهایت کمال میرساند. این جمع‌بندی مطالب جلسه قبل که این آیات اونو جمع‌بندی میکنه. آقا انسان ها همه دعوت شدن به تقوا، هرچی هم گروه بندی داشته باشن یا اهل تقوا و سجده هستن یا نیستن. به اندازه ای که اهل تقوا نیستن لباس آتش به تن میکنن در غم فرو میرن، به اندازه ای که اهل تقوان این براشون اونها رو به قول طیب و به بروز شایسته و به کرامت و کمال و حسن و زیبایی و مجد میرساند. این جمع‌بندی مطالب جلسه قبل. جان میخوام بگم ممکنه اینجوری باشه که جهنمی ها 10 تا هم باشن خدا بگه برای من زیاده. میدونین چرا؟ به خاطر این که مثل این که شما میگین دیدین نه نه زیاده یعنی در منطق الهی، منظورم مثل منظور از زیاده یعنی این که چون فهم زیاد و کم یک امر اعتباری است، مثلا 1 گرم ارزن در منطق ماها زیاد به حساب نمیاد، اما یک گرم طلا زیاد به حساب میاد. زیاد و کم به یک گرم نیست، به هر چیزی به نسبت خودشه، به نسبت هست، یک امر اعتباریه. لذا وقتی خدا میگه یه چیزی زیاده، ممکنه از این نظری که با این همه انبیا و کتاب و اینا 10 نفرش هم زیاده. بله دیگه، چون کسی رو برای جهنم هم میاره، خواهم بگم اون کسیری که برای جهنم میاره لزوما به معنای زیاد، آخه آدم ها بر اساس اون آیات خیلی هاشون میگن اهل جهنم خیلی زیادن. خواهم بگم شما میگی زیادن تو منطق خودت میگی، خدا تو منطق خودش داره زیادو میگه، باید بری تو منطقش زیادو بررسی کنی. شاید تو منطق خدا اینجوریه که با این همه دعوت و هدایت و پیامبران 10 نفر هم زیادن. خواهم بگم نمیتونیم بر اساس مقایسه اجتماعی بگی، بگی ما 8 میلیارد نفریم پس زیاد یعنی 4 میلیارد به بالا. نه، اینجوری حساب نکن. تو دستگاه خودش تعریف میشه زیاد.
چی؟
آره حالا اون هست، ولی حالا میخوام بگم به این راحتی نمیشه به عدد تبدیلش کرد دیگه.
10 نفر خدا میگه من
10. آره دیگه اینجوریه.
برای خدا 10 نفره.
بله همینطوره. لحنش اینجوریه. حالا اکثر که افعل تفصیل در موردش بحث دارن آقایون، ما میدونین که افعل در مقام خود زیادت داریم که مبالغه در زیادته یا واقعا به معنای افعل تفضیله. حالا آره، حالا اونجا دیگه بعد در مورد اکثرش مثلا سیاق آیش بحث کرد. بله. خب به خاطر اینکه دیگه غلبه بده که شماها که هیچی، خدا بر هر چیزی شهادت داره، پس به نحو اولا بر احوال شما هم شهادت داره. شهید یعنی شهید اینجوریه دیگه، بالمشاهده. وقتی شما بر یه چیزی شهیدین یعنی به شهود بهش آگاهی دارین، فقط اطلاع ندارین، به شهودتون براتون علمه، نه فقط به یه آگاهی. شما میتونین به یه چیزی آگاهی داشته باشین، میتونین رفته باشین تو صحنه دیده باشین، اون حالتی که در صحنه است حالت شهود میشه. خب بریم سراغ آیات 25 به بعد که برسیم این آیات رو بخونیم. میگم حالا بعد چی یواشکی بگم موضوع میره، تجربه نشون میده همین سوال یواشکی ها باعث میشه بحث بره. اون نگهدار بعد جلسه میگم. حالا تازه امروز یه بحثی آماده کردم که محاسبه کردم، چون جلسات قبل محاسبه میکردم میرسم، امروز محاسبه کردم نمیرسم. بعد گفتم که انشالله نماز مغرب اشاره که خوندیم، بعد نماز یه نیم ساعت میخوام چند تا نکته بهتون بگم، از الان بگم که میخوام بگم. یه چند تا نکته گذاشتم برای بعد نماز که قشنگ که نماز خوندین و گرد و خاک ها نشست، یه چند تا نکته در مورد حج بگم، چون الان چیزی که در مورد حج میگم فقط میتونم آیات توضیح بدم، اون نکته آخریا رو فکر نمی‌کنم بتونم بگم، برای همین گذاشتمش پخش زندم قراره ادامه داشته باشه بعد نماز که اون چند تا نکته حج رو بگم. حیف دیگه همین روزاست روزای حج دیگه. خب از آیه 25 می‌خوایم با هم بخونیم جانم. خدا انسانو خیلی ولی نه از تو رو خدا بریم تو اون واز، وگرنه بر نمیگردیم. هنوز معلومه تو ماجرای روز عرفه ای. از بس که دوست داره میگه. بله همینه که درست، یعنی او انقدر علاقه داره، بلا تشبیه مثل مادری که یه دونه بچهش هم خیلیه براش اگه بخواد دست بره. خدا بالاخره محبتش به بنده هاش قابل مقایسه با محبت پدر مادرام نیست، پس هر یه دونم براش خیلیه. خب ان الذين كفروا، این آیه ها خیلی آیه های فوق العاده ای ان. حالا اینکه دیگه توفیق داریم در یه همچین ایام اینا رو میخونیم بهترین، چون اصلا آیه های حج ان دیگه، یعنی اگر آیات مربوط به وضع موضوع حج یعنی وضع این حکم رو بخوایم مطالعه کنیم آیاتش میشه همینا، اگرچه حج رو در جاهای دیگه قرآن هم داریم، فروعات موضوع، اگرچه اونجا نکات مهمی در مورد مثلا کعبه و اینا هست، این خیلی آیات جدیه در مورد حج. حالا توفیق داریم این ایام بخونیم، ان شاءالله به برکت این آیاتی که میخونیم هم حج حاجیامون قبول باشه، هم ما در ثواب حج شریک باشیم، هم اونایی که حج رفتن و نرفتن حج نصیبشون بشه، و ان شاءالله که اینا رو به عنوان عرض ارادت و توسلات ما به حجای بعدی بگیرن ان شاءالله. یه صلوات خط بفرمایید. ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. خدا با این موضوع شروع میکنه که یه عده‌ای که الذين كفروا صد از سبیل خدا و مسجد الحرام دارن میکنن. یعنی موضوع با چی شروع میشه؟ با مانع شدن از راه خدا و از مسجد الحرام توسط کافران. خب آیات گفتم، سوره جلسه قبل گفتیم سوره مبارکه حج بعد جنگ بدره، مشرکین هنوز تو مکه قدرت دارن و مانع در واقع بازگشت مؤمنین به مکه میشن، تازه اوج جنگه، اونا در اوج قدرتن، مسلمان هم بعد جنگ بدر یه قدرت و هیبتی براشون دست و پا شده، این دوتا خلاصه هر دوتا یه ابرقدرتی شدن، ولی خب اونا هم قدرتی هن که کسی فعلا به فکرش هم خطور نمی کنه بخواد مکه رو بگیره، چون اونا با قدرت تو مکه استقرار دارن. حرف از اینجا شروع میشه که چرا مانع میشن از راه خدا و از مسجد الحرام. خب عبارت اول خیلی عبارت عامیه، مانع از راه خدا یعنی هر چیزی که راه خداست، همه شؤونات دینداری اینجا میاد، همه شؤونات دینداری اینجا میاد که با توجه به مسجد الحرام که بغلش اومده نشون میده منسک حج به طور ویژه مد نظره. حالا نمیدونم پاک کنش کجاست، همینجا مینویسم، یه کاری میکنم بیفته تو که منسک حج به این میگن قفران، خطا بود افتاد تو کار، حالا دیگه ترسیدم اونو بزنم کل صفحه پاک شه، لذا از قفران استفاده کردم به جای اینکه از عف استفاده کنم، خرابه رو درست کردیم آوردیم تو. اینجا نشون میده وقتی میگه مثلا یعنی منسک حج، اینکه اول عامه بعد خاصه، نشون میده منسک حج یکی از شؤونات خاص دینداری است، چون ذکر خاصه بعد از عامه دیگه، یعنی این که اینا مانع عام دینداریان خودش یه مسئله ایه، به طور خاص منسک حج فرقی هم نمی کنه چه برای اونایی که توی مکه هستن چه برای اونایی که از بیرون قراره بیان، اینا مانع میشن. این نشون میده منسک حج نقش خیلی جدی داره در اقامه دینداری. کافرها خب مانع اینا، به الحاد و ظلم هم هست که مانع شدن دیگه، یعنی اونا به دلیل الحادشون و به دلیل ظلمشون مانع این ماجرا شدن، یعنی هم انکار دارن سر دعوا دارن، همین که ظلم دیگه بالاخره. خب از اینجا ماجرا شروع میشه، بعد بر میگرده به این که اصلا ما چی شد منسک حج رو گفتیم، مثل این فیلم ها که اول یه صحنه نشون میده بعد بر میگرده به سالها قبلتر که میخواد بگه چرا منسک حج مهمه و چرا شما باید براتون مهم باشه که کافرها مانعش نشن، چون ممکنه طرف بگه که حالا حجم انجام ندادیم. بذار اینجا فیلمو برمیگردونه به سالها، به زمان ابراهیم، این آیه در زمان پیامبر گرامی اسلامه، برمیگرده مثلا به 4-5 هزار سال قبل که اصلا چی شد که ابراهیم این مسیر اومد و چرا این مسیر مهمه. از کجا داستان شروع میشه؟ از و از بوعنا لابراهیم مکان البیت، ما به ابراهیم گفتیم که خانه کعبه رو پناهگاه و ملجع قرار بده. ماجرا از اینجا شروع میشه، خانه کعبه که خانه خداست میشه ملجع و پناه بندگان. از اینجا شروع میشه که اصلا ما این خونه رو ملجع و پناه کردیم. هر که هر جایی آواره شده، گم شده، در معرض یه ذریه، این محل ملجأ و پناهه. ولی ان لا تشرک بی شیئن. از چه حیثی ملجأ؟ ملجأ به دلیل توحید و عدم شرک، این علتشه. فلشو میشه دو طرفه کشید، یعنی اونی که در واقع ملجأ انسانه خود توحیده. خانه خدا به دلیل اینکه از شرک خالی شده محل ملجأ و پناهه. این آدم ها اگه قراره یه جایی برن پناه ببرن، پناهگاهی جز خود خدا و توحید وجود نداره. و حضرت ابراهیم مأموره که این خانه رو از هرچی شؤونات شرکه پاک کنه. لذا به ابراهیم میگن و تحر بیتی، یعنی ابراهیم باید این خانه رو چکار کنه؟ طهارت براش ایجاد کنه. با توجه به این عبارت قبلی، یعنی از هر چیزی که نشان دهنده شرکه، این خونه رو باید خالی کنه. این خونه بت نباید توش باشه. مناسکی که براش میگن نباید مناسک مشرکانه باشه. لذا از همینجا فهمیده میشه که منسک حج از سر و روش توحید میریزه. این اگر کسی بخواد یه نخ تسبیح برای منسک حج در نظر بگیره، باید بگه تمامی اعمالش در راستای پیدا کردن خدا و توحید و رهایی از شرک است. چون اصلا خدا توحید و گذاشته ملجأ بندگان، این خونه نماد توحیده. حالا ابراهیم علیه السلام بر محور این خونه چون میخواد توحید رو در عالم گسترش بده، یعنی یه خونه ای رو میخواد بذاره بر محور این خونه، توحید رو اینجوری شروع کنه به گسترش دادن. چون ابراهیم میخواد این کارو کنه، این خونه رو باید طاهر کنه، طهارت براش ایجاد کنه. دیدین طاهر شد، دقت کردین؟ همین که اتفاق افتاد، یعنی میخواد از اونا خالیش کنه. اون یکمه هجر اسماعیل که الان درستش میکنه، اونم میندازم تو خونه الان دوباره مثل اون دفعه. ابزارها کاملا بدون اینکه در اختیار من و شما باشن دارن کارشون رو به درستی انجام میدن. میگه تحر بیتی لطائفین و القائمین و رکع سجود. برای کیا؟ برای طواف کنندگان، برای قیام کنندگان و برای رکوع و سجده کنندگان. این ستا رو میبینین؟ همه حج همینه، یعنی در این عبارت همه حج خلاصه شده. حج بخشیش توافه، بخشیش اقامه است، بخشیش هم رکوع و سجده است. مثلا وقتی قربانی مطرح میشه، قربانی جز رکوع و سجده است. چرا؟ چون نشانه خضوع در مقابل امر الهیه. قربانی یعنی این. قیامش کجاست؟ خود نمازاشه یا سعیشه. طوافش کجاست؟ خود طوافشه. کأنه همه حج به یه بیان خلاصه میشه در این که انسانی اهل طواف باشه. طواف یعنی محورشو گم نمی کنه. این یعنی اینجوری میشه، یعنی بر محور توحید لازم است که انسان اینجوری باشه، دائما در طواف قبله باشد. این یعنی محوری جز توحید و خدا نداشته باشد. بعد علاوه بر این که محوره، برای آن قیام کند. بعد قیام میکنه، در نهایت تبعیت که میشه رکوع، اطاعت و خضوع باشد. این میشه چون اول آیه میگفت بوعنا دیگه، این میشه ملجأ بودن. یعنی این زندگی، این نوع زندگی، این زندگی، زندگی است در پناه خدا. نه اگه قاره یکی در پناه خدا باشه، اینجوری تو پناه خدا میتونه بره. کافیه هر کاری میکنه محورشو بذاره خدا، بعد آن چیزی رو که میدونه اونجا باید انجام بده براش قیام کنه. ضمناً قیام میکنه، حالت از حالت خضوع خارج نشه. چون آدم ها میتونن محورشون خدا نباشه، میتونه محورشون خدا باشه ولی در راستای اون قیام نکنن، میتونن قیام کنن ولی منت و منیت بگیرتشون. اون چیزی که ملجأ آدم در زندگی تحقق این ستاست. خدا میفرماید که خانه من و ابراهیم از شرک طاهر کن، برای اینکه آدم ها این ستا کار رو بتونن بکنن. یعنی قراره بر محور قبله، یعنی خانه خدا، این ستا ویژگی در آدم ها فعال بشه. این همون چیزیه که آدم ها در پناه قرار میده. چرا در پناه قرار میده؟ چون کسی که این کار رو میکنه جز خدا در زندگیش نیست، در نتیجه زندگیش در پناهه. هر اتفاقی بیفته اراده الهیه. حتی اگر بره کربلا و در کربلا فرزندانش هم به اسارت برن، عزیزانش هم کشته بشن، اون خیالش راحته که در پناهه. چرا؟ چون جز خدا محورش نبوده، برای خدا قیام کرده، در نهایت خضوع هم این کار کرد، رضا راضیه به رضا بوده، خواسته امر معروف نهی از منکر بکنه، فقط هم خدا مبناش بوده. این چرا حقشونه؟
دیگه.
آره، تهش خضوع به معنای این نیستش که من تو سری خورم، که خضوع در مقابل خدا، نه خضوع در مقابل بقیه. شاید در مقابل بقیه اگه بزنن تو سرم، منم یه دونه بزنم تو سرش، اینجوری ها نیست. خضوع در مقابل خدا یعنی وقتی قیام میکنه، قیامش باعث نمیشه که اون تو احساس گندگی کنه، بگه دین را ما نگه داشتیم، نه، آخرم خرمشهر خدا آزاد کرد. اون تو به نسبت خود، چون سجده در مقابل غیر که نیست، که سجده در مقابل خداست. از اینجوری است که در مقابل بقیه، در مقابل بقیه اونجایی که لازم خضوع، خدا اگه گفته باشه خضوع کن، خضوع میکنه. خدا اگه گفته باشه وعد دولهم مستطعت من قوه، اینجوری سینه‌شو ستب میکنه. خدا بگه وقتلو، میره وقتلو میکنه. یعنی کار، ولی اون موقعی که وقتلو هم میکنه، خضوع از سر و روش میباره. یعنی لذا اگر قرار باشه یه ضربه بزنه، بیشتر از یه ضربه نمیزنه. آره، ولی خب اینا خیلی معیارای قابل پیگیری ان واقعا. حداقل انسان خودش با خودش میتونه بسنجه. میدونین چرا؟ چون میتونه بفهمه اون یه کاری رو اگه انجام داد میخواد انجام بده، برای چی داره انجام میده. میتونه بین این که دلم میخواد یا چون خدا گفته، بعدم میتونه بگه که وقتی انجام داد این رو پیش خودش میفهمه که خاضع شد یا گرفت، جب خودشو گرفت. سلام علیکم. این آدم ها حداقل با خودشون میتونن اینو چک کنن، اگه در مورد بقیه نتونن نظر بدن. جانم، قیام کردن یعنی خدا مثل این که میگه صلات، صلات اقامه کردنیه. چون ماها فکر میکنیم بر محور خدا میشه زندگی کرد بدون قیام کردن. میگه آقا ما بر مدار خداییم دیگه، بعد میگیم خب خدا یه سری دستورات داده. مثل اینایی که میگن آدم دلش با خدا باشه. خب ببین، اگه دلت با خداست باید دستوراتش رو اقامه کنی، نمیشه اقامه نکنی. که دلش با خداست ولی نماز نمیخونه، دلش با خداست ولی روزه نمیگیره، دلش با خداست ولی حجاب و اجرا نمیکنه، میگه خب دیگه چه دلت با خداییه؟ میگه نه، من دلم با خداست. میدونی؟ میگم بابا دلت با خداست باید قیام توش داشته باشه. قیام یعنی باید اقامه کنی دستور خدا رو. نمیتونی باید بگی من محورم خداست ولی چیزی رو اقامه نمیکنم. اقامه میخواد بر محور خدا بودن صرفا به یک باور و حس تبدیل نشه. بله، بیاد به ساعت رفتار به قول شما. و البته وقتی به ساعت رفتار اومد، فرد از خضوع و اطاعت خارج نکنه. نه، خدا نیاز نداره، ولی خدا گفته اگر واقعا قرار من محور باشم، با این کارا من محور میشم. نه، اونو خودش میگه. میگم خدا که نمیگه که چی؟ خب نه، میدونم. بعد ازش میپرسی اینو کی میگه، تو میگی یا خدا میگه؟ آن دیگه خودش میگه دیگه. میگه خب اینو خدا نمیگه که. مثل که طرف بره بگه که من مثلا خیلی همسرم رو دوست دارم، اونم عاشق منه. خب اون عاشق تو رو تو میگی یا اون میگه؟ مهم اینه که اون بگه، تو بگی که فایده نداره که. مثل اون که رفته بود خواستگاری، گفته بود 50% حله. خب نکته اینه که اون 50% دیگه اون باید اینو بگه، به 50% شما جسارتا ربطی نداره. بعد به حضرت ابراهیم نگه دار، میگه و اذن فی الناس بالحج. حالا این حج رو با این ساختار دیدین، ابراهیم ندا بده همه بلندشن بیان. یعتو که رجالن و علا کل وامرن یعتین من کل فجن عمیق. خیلی جالبه، میگه این حج رو با این اوصاف، حالا حضرت ابراهیم میشه مؤذن این حج، ابراهیم مؤذن این حج است. این حج یعنی چی؟ یعنی حجی که برای توحید و دوری از شرکه. بعد میگه ابراهیم میبینی که مردم از دورترین راه‌ها پیاده و سواره خودشونو اینجا میرسونن، نه از دورترین جاها آدم ها شده پیاده یا سواره بر شتر خودشونو میرسونن به این حج. یعنی خدا یه کاری کرده، این اونجاییه که سوره بر میگرده به اولش. اول سوره چی بود؟ یا ایها الناس اتقوا ربکم، تقوا پیشه کنید مردم. بعد شما میگی من چجوری همه مردم رو خبر کنم به سمتت؟ شما خودتون بزنید جای ابراهیم علیه السلام، خدا بهش گفته که یا ایها الناس اتقوا ربکم، بعد اون میخواد به این آیه عمل کنه، من چجوری همه مردم رو به تقوا دعوت کنم؟ میگه ابراهیم این خونه رو ساخته پرداخته بکن، پاکش بکن، منسکش رو بذار، بعد شروع کن ندا دادن. میبینی که مردمی که میخواستی دعوتشون کنی، این مردم از سراسر عالم پیاده و سواره را میفتن سمت حج. بعد اونجا فرصت داری مردم رو به اون تقوا دعوت کنی. خیلی جالبه، یه نفر مأموریت خودشو میدونسته، اینجوری احساس کرده همه مردم دنیا رو با تقوا کردن، بعد چجوری یه نفر میتونه؟ الان همین الان هم شما با رسانه این کارو نمیتونیم بکنی، یعنی همین الانه من و شما رسانه وجود داره که باهاش میشه یه حرفی رو تا اونور دنیا برد، شما نمیتونین یه چیز رو به گوش همه مردم دنیا برسونین. بعد حضرت ابراهیم برای اینکه تقوا رو به همه مردم برساند، چون محور این توحید تقواست دیگه، خونه خدا رو ساخت، دوباره تجدید بنا میکنه، پاکش میکنه، یه منسک کنارش میذاره، شروع میکنه به خبر کردن. از سراسر عالم خدا میگه آدما شروع میکنن به اومدن. این نشون میده هنوزم که هنوزه امت اسلامی اگه میخواد مردم دنیا رو، مردم دنیا فقط مسلمونا هم نیستن، چون اذن فناس، یعنی حتی اگر میخواد مسیحیا و هم آیه‌ای که اونجا دیدین، مسیحیا و یهودیا و زرتشتیا و صابئین و حتی مشرکین رو به تقوا دعوت کنه، بعد رو حج سرمایه گذاری کنه. یعنی حج رو باید سر دست گرفت کرد پرچم در سراسر عالم که آقا یه عده‌ای هستن یه اعتقادی دارن دنباله اعتقاد ابراهیمم، نه لزوما پیامبر گرامی اسلام، چون اتفاقا خدا حج رو گفته با حضرت ابراهیم معرفی کنین، نه با پیامبر گرامی اسلام. یه عده هستن پیروان ابراهیم، مسلکشون حجه، بسم الله، یهودی، مسیحی، صابئی یا مجوسی، بیا آیین ابراهیم که این توحیده رو از تو حج دوباره ما هم مرور کنیم. حج رو باید تبدیل کرد به یه پرچمی تو کل عالم ندا داد باش. اگه این کارو بکنیم مردم دنیا به خاطر حج مسلمون میشن، چه این که الان خیلی ها به خاطر نماز مسلمون میشن، میرین خاطراتشون رو میخونیم، به خاطر نماز مسلمون شده، به خاطر قرآن مسلمون شده. میشه آدم ها رو به خاطر حج مسلمون کرد، بازگردوند به آیین واقعی ابراهیم علیه السلام. حج رو بعد دوباره تبلیغ کرد تو دنیا، بگیم یه عملی وجود داره به اسم حج، بعد توضیحش داد این اینه، آدم ها میرن این کار رو میکنن، چون بازگشت آدم ها به فطرتشونه، آدم ها را میفتن برای حج، بعد به خاطر این مسلمون میشن. خب نباید بده، نه اشکال نداره اربعین رو کسی برجسته کنه، خب حج هم برجسته کن. ما فکر میکنیم آره، ولی بدونینا حج چون منسکه و منسکش اجزا داره، که حالا در مورد اجزاش یه توضیحی میدم، کلاس درس خاصیه که با اربعین متفاوته، جای همو نمیگیرن، هر چقدر اربعین پر جمعیت باشه جای حج رو نمیتونه بگیره. این نکته مهمیه، یه کلاسی مخصوص به خودش برای دعوت به آیین ابراهیم، که تازه اگر کسی اونجا بره اربعین براش بعدن معنادار میشه به یه بیان به یه شکل دیگه، ولی چیزی جای حج رو نمیگیره. ببین حج مثل متر میمونه. این که تو روایات میگن این عمل ثواب یه حج داره، این عمل ثواب 10 تا حج داره، این عمل ثواب 40 تا حج داره، نشون میده حج متره. شما اگه متر رو نداشته باشی اون اعمال رو نمیتونی متر کنی. حج با همه اعمال فقط حج مثل متر میمونه، باید داشته باشین که بتونین هر عملی رو متر کنین. حج اگه نداشته باشین متر نداری. و این خیلی نکته مهمیه جانم. نه، قبله اول بیت المقدس شد فقط به خاطر تأکید این که این بیت باید از بت خالی بشود، طهرا بیتی، چون بت توش بود. وگرنه اصل ماجرا این بود که بعدن تو اون آیه سوره بقره که در مورد حجه میگه که برگرد به اون قبله‌ای که از اول قرار بود باشه، از اول قرار بود کعبه باشه، ولی چون بت بود برای اینکه نشون بدن ما با بت مشکل داریم روشو برگردونده بود. این عبارت آیه بعدی هم خیلی جالبه، میگه این حرفا رو بزن ابراهیم لیشهدوا منافع لهم، یعنی اگر اینا رو بگی مردم آگاه میشن به منافع حج. نشون میده پس حج منفعت داره، حج برای مردم آکنده از منافع دنیایی و آخرتی است. اولا چون گفته منافع، حضرت علامه میفرمان میگن که منفعت نشون میده هم دنیایی هم آخرتی، چون نگفته منافع مثلا منافع دنیوی یا آخرتی، پس همش هست. منفعت دنیاییش چیه؟ مثلا اینجوریه، قرار حالا ممکنه اینا رو بگم، بگیم ما از این منافع استفاده نمی کنیم خیلی، ولی اینجوریه، حج جاییه که آشنایی بین اقوام و امتها باید در شکل بگیره. اینا منافع دنیاییش، اصلا اقوام مختلف مسلمان هم دیگر رو بشناسن. این آشنایی موجب همافزایی میشه، این آشنایی موجب برطرف کردن مسائل میشه. آقا شما میرید میبینید مردم یه بخشی از کشورهای اسلامی یه کمبودی دارن، حج اونجاییه که یه گروه دیگه اونا رو ببینن، بعد با اونا قرار بذارن که ما میایم اون مشکل رو حل میکنیم. یا فراگیریه، شما میرید میبینید یه گروهی از مسلمان ها عجب سنت جالبی دارن، چه سنت خوبی دارن که ماها نداریم، سنت خوب اونا به شما اضافه میشه. حج پر از منافع اجتماعی و تمدنی است در همین دنیا، یعنی اینکه برای انجام یک کاری با همدیگه قرار مشترک میذارن، یه مأموری میگن شما هم قصد داری این کارو بکنی، منم قصد دارم این کارو بکنم، پس بیم دو تا ملت با همدیگه این کارو انجام بدیم. خب ما همین رو گفتم که اگه من بگم شما میگی ما این کارو نمیکنیم، ببین اینکه ما این کارو نمیکنیم، خب ما خیلی از جاهای دیگه هست که خیلی کار رو نمی کنیم، ما انجام نمیدیم، دلیل نمیشه اون این خاصیت رو نداشته باشه. این نشون میده چقدر اینا مهمه در حج. نه بازم اینجوری نیست، بعد حج رو بری تا بهت بگم. نه اصلا اینجوری نیست. نه ملت ها دیگه، ارتباط بین ملت ها، منم میگم بذار. نه ارتباط ما با مردم اندونزی، مردم اندونزی و مالزی و اونا و پاکستان، نه ارتباط اصلا نکته خیلی مهم اینه، خیلی حرف خوبی میزنی. ایشون میگه رئیس جمهورا که همدیگر رو میبینن، حج اساسا منسک امت، مردم قراره با هم مرتبط بشن نه دولت ها، اصلا منسک دولت ها نیست. نه اینجوری نیست، خیلی فرق میکنه تا یه جایی که همه با هم همو میبینن، اینجوری نیست، باید حج رو بری تا ببینی متفاوته. ما اینجا با مردم پاکستان ارتباط داریم، میریم پاکستان با اونا ارتباط داریم، فرق میکنه وقتی دوتا نمایندگان دوتا ملت، نه نمایندگان دوتا دولت، همدیگر رو میبینن، خیلی فضاش متفاوته. دریافتی که اونجا از ارتباط بین ملت ها داری با ارتباط بین نخبگان زمین تا آسمون فرق میکنه، با ارتباط بین دولت ها که اصلا قابل مقایسه نیست. اساسا امت از ارتباط بین ملت ها شکل میگیره، نه از تفاهمات بین دولت ها. اصلا تو بگو کدوم مسائل و دولت ها میتونن برطرف کنن؟ هیچی. نه اینجوری نیست. شما هر نیازی رو تو جامعه بگی، دولت براش برنامه ریزی میکنه، مردم انجام میدن. امکان نداره دولت بتونه کاری بکنه. مردم زلزله که میاد، نه مردم هم بودن، نه مردم رو بردار، دولت ها هیچ کاری نمیتونن بکنن. نه کاری نداره. شما الان مردم رو بردار بگو یه دولت چی کار میتونه بکنه؟ نه چه بماند که همون بودجه ای هم که داری میگی توسط مردم تأمین شده واسش، بماند که این اینجوریه، ولی تو همون مستقیمش هم یک زلزله اتفاق میفته، مردم جمعش میکنن، یک کرونا اتفاق میفته، مردم این کارو میکنن. دولت ها فقط تسهیل کننده ی حرکت مردمه. هیچ وقت بدون مردم هیچ حکومتی شکل نمیگیره. این فکر اشتباهیه. نه اصلا ساختار سیاسی تشکیل حکومت نیستا. ندارن، نقش فرعی رو دارن. اینجوری نیست. این نوع حکومتی که شما میگی دقیق نیست، این حرف اشتباس. نه همه حکومت ها، تو بگو کمونیستی لیبرالی هیچ فرق نمی کنه. اینجوری نیست. نه یه بار بهش بعد بشینی، نه یه بار باید بشینی اول مسائل یه کشور رو فهرست بکنی، بعد ببینی اون مسائل رو دولت انجام میده یا مردم تو خود یه کشور. نه اصلا هیچ کاری رو ببینین، هیچ کاری رو در یه حکومت دولت بدون مردم انجام نمیتونه بده. شما میدونین چی شده؟ از بس دولت ها بزرگ شدن در ذهن ما انتزاعش زیاد شده، انتزاعی برای دولت حیثیت قائلیم. کاری نداره. تصور کنید یه جایی مردم تصمیم بگیرن مثلا حمل و نقل دیگه نکنن، همه راننده ها بگن ما دیگه رانندگی نمی کنیم. دولت در یک روز فشل میشه، نه در چند روز، در یک روز. اصلا اینجوری نیست. دولت کام همه دولت ها ربطی نداره ها، چه دولت اسلامی باشه، غیر اسلامی، کمونیست باشه، دولت اصلا بدون مردم کاری نمیتونه بکنه. دولت ها فقط تسهیل کننده حرکت های مردم هن. ولی میدونین چی میشه؟ این اشکالیه، این خطاییه که ما کلن در حوزه حکمرانی داریم، که انقدر دولت ها بزرگ میشن و در رسانه ها حیثیت پیدا میکنن که ما فکر میکنیم اونا دارن کار میکنن، مردم نشستن و دارن کار کردن اونا رو نگاه میکنن. اینجوری نیست. نمونه بارزش فقط رانندگیه دیگه. فقط یک روز تمام مردم تصمیم بگیرن از راننده تریلی و کامیون و غیره حمل و نقل انجام ندن. یک روز. اصلا میخوام بگم همه چی همینجوریه. ببینید درسته که ما برای حکومت نقش قائلیم، میگیم که آقا حکومت باید بیاد قانون بذاره. حکومت چیکار میکنه؟ قانون میذاره، تسهیل اجرا ایجاد میکنه، نظارت ایجاد میکنه. بماند که در مورد همین موضوع اینایی که مباحث حکمرانی جدیدو دارن مطرح میکنن، که حالا حکمرانی اسلامی و بعد حکمرانی جدیدو میگن حتی در نظارت هم کار باید با مردم میبود، در اجرا کاملا با مردم. حکومت به شدت کوچیک میشه، فقط کارش مناسبات میشه، کارش هیچ وقت حرکت دادن جامعه نمیشه. اصلا حکومت دولتی نیست اینطوری که شما فکر میکنیم. ما یه مدتی دولت ها رو گنده کردیم و واقعیت عالم این نیست، یعنی برای خودمون این کار کردیم. بعد چی شده؟ بعد دچار بحران دولت ملت شدیم. بعد برای اصلاحش میگیم که نه آقا مردم رو نقش بدیم، بازی بدیم تو کار. حالا نکته اینه که اصلا شما میخوای نقش بده نقش نده، مردم اگه تصمیم بگیرن یک کاری رو بکنن، هیچ وقت حکومت نمیتونه. ببین مردم ها هیچ وقت حکومت نمیتونه کاری بکنه. حالا دیگه در همه اینا کاره. حالا در مورد این موضوع اگه خواستین یه بحثی هست در کتاب تدبر در ساحت جامعه و کتاب امت، بلخص تدبر در ساحت جامعه، اونجا رو اگه ببینین یه بحث مفصلی در مورد این موضوع شده. ما بدونین فضای ذهنیمون انتزاعی شده، در صورتی که واقعیت غیر از فضای انتزاعه و واقعیت یه چیز دیگه است، انتزاع یه چیز دیگه است. بگو سید. نه از اصلا اذن به معنای از دادن نیستا، به معنای خبر کردنه، مثل اذانه. اذان بده، صدا بده، به همه خبر بده که بلند شید بیایید. اذن به معنای تأذینه، به معنای اذان دادنه. البته تو خودش اذن داره ها، چون در دلش اینو داره که به مردم میگی اجازه دارن بیان این خونه رو عبادت کنن، ولی خودش به معنای اذان دادنه، ندا دادنه. هیچی، اون مؤذن خودش آکنده از اون توحیده و در سکناتش هیچی غیر از توحید و مبارزه با شرک نیست. بله، حداقل یکیش اینه، ولی خب خیلی بیشتر از اینام هست دیگه. جانم آقای محمد، چرا دیگه داره دیگه، چرا این وظیفه رو که داره. خب این که میشه ملت دغدغه هاشون تغییر کنه، دولت ها رو عوض میکنن، انقلابا برای چی شکل میگیره؟ ببین درسته، حاکمیت چیزی جدای از مردم نیست، حرف سر اینه. حتی تو مأموریت اصلاح اخلاقش از طریق مردم این کارو میکنه و در اجراشون هم از مردم جدا نیست. بله، چرا؟ اون که سر جاش، اصلا این که نفی مأموریت‌های حاکمیت نبود که، این حرف من. آره میخوام بگم این حرف که نمیخواد اونو ملغا کنه که. بله، حالا یه بار برای اینکه روی این موضوع فکر کنین میگم، فکر کنین جای تفکر کردن داره. سوره های مدنی قرآن مثل سوره مائده، مثل سوره براءت، مثل سوره احزاب، مثل سوره نور، که اینا سوره هایی هن که احکام اجتماعی صادر کردن، همشون یا ایها الذین آمنو هن. اینجوری نیستش که مثلا قوه قضاییه داشته باشه، قوه مجریه داشته باشه، قوه مقننه. یعنی تمامی احکام ناظر به آحاد جامعه است و آحاد جامعه برای اجرای اون حکم شروع میکنن به ساختار سازی کردن. این خیلی حرف مهمیه، حالا فیه تأملون، بعد اینکه شما وقت کنی و روش فکر کنین. این جاش اینجا نیست، خیلی بحث مفصلیه. بفرمایید. یعنی چی وجود خارجی دارن؟ حالا این که چقدر محقق شده یه حرفه، نه ممکنه یه جایی واقعا محقق نشده باشه دیگه. بله، امکان پذیر که هست، ما نتونستیم شاید محققش کنیم در بعضی عرصه، ولی امکان پذیره. بله، این که هم مردم باشن هم اسلام باشه کاملا امکان پذیره، چه اینکه مبانی دینی همینو شکل میدن و امرهم شورا بینهم و امثالهم، همه اینطوری هم. ما یه جایش هم تونستیم، یه جایش هم حتما نتونستیم، باید بیشتر کار کنیم. جان
یه آقا پسری به نام آقای محسن سنگینی، مادرش پیدا نمیکنه.
آقای محسن سنگینی مادرشون گم شدن. مادرشون گم شدن. تا کجا الان؟ بچه خونه، بچه اینجاست الان، فرزند در طبقه دوم هستن، مادر آقای محسن سنگینی لطفا پیداش، اینجا که نیستن، پس احتمالا در طبقات هن. آقای خدا خیرتون بده، احتمالا در طبقات هن. حالا احتمالا شنیدن دیگه این صدا رو. جانم، یه دونه منافع آخرتیه که منافع آخرتی میشه همون چیزی که آیت قبلی میگفت، یعنی توحید خواهی، مبارزه با شرک. محسن شنگی بود، درست گفتم؟ حالا شاید مادرشون پیداش. یا مبارزه با شرک، اینا چیزاییه که جز منافع آخرتیش، همون که قسمت قبلم گفته شده. حالا این منافع اتفاق افتاد دیگه، ممکنه آدم بره و محقق، مثل آدم ممکنه نماز بخونه رو ریا دیگه. حالا همه اینا اتفاق افتاد، بعد میگه و یذکروا اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من البهیمه الانعام فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر کانه خروجی حج. ناکن اینجوریه، این حج ابراهیمی که قرار طواف و قیام و تبعیت ایجاد بکند، ثمرش این میشه که یه منافعی داره، خروجی این منافع به چی ختم میشه؟ خروجی این منافع به قربانی کردن ختم میشه. این میگه یذکر اسم الله علیه، یعنی یه ظاهر حج دیگه. بله دیگه، بله دیگه، مثل که ظاهر نمازه. قربانی کردن چرا گفتم منافع آخرتیشو؟ آره اینجا نوشته، آره اینجا نوشته، ایناش توحید خواهی مبارزه با شرک، اون ذکر و معنویت. اینجا چون خدا به نام خدا که بعد جالبه به اطعامم ختم میشه، یعنی از ثمرات حج اولا قربانی کردنه، اونم قربانی کردنی که برای خداست، به نام خداست، و به اطعام هم ختم میشه، میشه انفاق. یعنی اینجوریه که حج یک عملی نیستش که خروجی نهاییش به خود فرد برگرده، اتفاقا بر میگرده به رفع نیاز نیازمندان. این نیست که فکر کنید یک عملیست فقط مخصوصه به خود فرد، نه، ضرورت داره ولو شده به صورت نمادین در قربانی کردنش این اتفاق بیفته. خب حالا میدونین که اون قربانی مکه رو چیز میکنن دیگه، خب قرارم بوده اینجوری باشه، بعدن خیلی شلوغ شد. آخه میگم که اعمال میره جلو چیز میشه، هر کسی باید قربانی میکرد، بعد گوشت خودشو هم میتونست بخوره هم میتونست بده به بقیه، بعد اولا بر این بود که به فقیر بده. حالا سخت بود که برگردونن تا محل زندگیشون، مثلا اصلش اینه. بعد جمعیت رفت بالا، دیدن مثلا 3 میلیون نفر بخوان قربانی کنن، واویلا میشه، گفتن ما به جاتون قربانی میکنیم. بعد دیگه حالا گوشتش چی میشه؟ تا یه مدتی نمیدونستن هم چیکار کنن، چون هرچی گوسفند خودشو بعدن میزنه زیر بغلش به خودش میبره. یهو مثلا شما میخواستی 3 میلیون تا لاشه گوسفندم یه فکری کنی، بعد دیگه مشکل شد. کم کم شروع کردن فکر کردن که آقا حالا ما این کارو کردیم، بیاین فکر کنیم بالاخره این 3 میلیون تا گوسفندم هدر نره دیگه، به اون اطعام خودش برسه. کم کم دارن این کارو میکنن دیگه. نه اونجا با قربانی کنه، محل زندگی خودش نمیتونه قربانی کنه، اگرچه مستحبه، جز مستحبات حاجی اینه که وقتی برمیگرده قربانی بکنه که به اهل دور خودش هم بده، یعنی انفاق حجش به اطرافیانش هم برسه. که ماجرام این بوده، نه اینکه مجلس بگیرن سفره بندازن، میدونی اصلش این بوده که وقتی حاجی میاد یه قربانی هم اینجا بکنه، برای اینکه این دور اطرافش هم اگر فقیری هست بهره مند بشه. الان خودش شده به مجلس گرفتن حاجی که نشون بده حاجی شده، که دیگه بعد باعث تقوا بشه. بله دیگه، والا خیلی چیزا نمیشه اینم روش. خب دارم گوش میدم. سلام علیکم. دیگه حالا خیلی چیز هست، مگه بقیه اینجوری نیست؟ مگه نماز اینجوری نیست؟ اینم آدم ها میتونن برن حج و محقق نشه دیگه. دیگه خود شما خوب تشخیص میدین ها، یادم باشه حج رفتم پیش شما نیام یهو تشخیص میدین من انجام دادم یا ندادم، چون ظاهرا خوب تشخیص میدین، دوتا نشده یکی شده. دقت تشخیص بالاست. حالا انشالله که بشه. حالا آیه 29 این آیه یه که بله برای خودشون شما گفتیم فهمیدن. حالا این آیه یه که امروز برای حاجی ها اتفاق افتاده. ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق. وقتی قربانی میکنن اون وقت میتونن از احرام خارج شن، خروج از احرام. یعنی فرد محرم شد، رفت در لباس احرام، خیلی چیزا رو باید مراقبت کنه، جدال نباید بکنه، موجودی رو نباید بکشه، نمیدونم این مراقبت هایی داره. به محض اینکه قربانی میکنه از این احرام خارج میشه. دیگه یه بخشی از احکام احرام میمونه که با اون طواف آخر که بهش میگن طواف نسا برطرف میشه دیگه، با طواف و نمازش دیگه. وگرنه اکثر در واقع محرمات احرام با قربانی تموم میشه. امروز دیگه حاجیامون الان دیگه هیچ کدوم لباس احرام دیگه به تن ندارن، یعنی چون همین که قربانی رو انجام میدن و تقصیر میکنن، یعنی اون در واقع مو رو کوتاه میکنن که حالا آقایون به تمامی میزنن، خانوما فقط باید یه بخشی رو تقصیر کنن. یعنی وقتی به درجه قربانی کردن رسید، چه داراییش چه خودش، دیگه الان لباس احرام میتونه در بیاد. قرار بود به این درجه برسه، برای این محرم بود، محرم بود برای اینکه برسه به مقام قربانی کردن. حالا که رسیده به مقام قربانی کردن، چه داراییش چه خودش، دیگه لباس احرام خارج میشه، از لباس احرام خارج میشه. ولی طوفو بالبیت العتیق، یه طواف آخرم باید انجام بده و نمازش، نماز طواف که دیگه با اون کلن بازگشت به حرم انجام میشه. پس یه سیری پیدا کرد، از حرم اومد بیرون، که حالا اینو بعد نماز یه دور اینو براتون میگم، سیرش سیر جالبیه. بعد قربانی که میکنه، با قربانی کردن از لباس احرام خارج میشه، یه طواف آخر انجام میده و حج کامل میشه. حالا خروجی این ماجرا چیه؟ این چند تا آیه آیه های مهمی هن، چون خروجی حجن. همه این اتفاق افتاد که چی بشه؟ ذالکه و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه. همه این اتفاق افتاد که تعظیم حرمات الهی رو انسان ها یاد بگیرن، تعظیم حرمات الهی. اینا شاخصه های تحقق حجه. حالا چه کسی حج رفت، باید اینا درش اتفاق بیفته. من و شما هم که توفیق حج نداشتیم، بالاخره حج برای این کار بوده دیگه. و اینش که میشه در ما محقق بشه که، قرار نیست چون حج نرفتیم محقق نشه که، چون این برای اون اعمال برای تحقق اینه. یعنی اینا برای خدا مهمه. یکی تعظیم حرمات الهی، از این به بعد دیگه تو زندگی فرد باید حرمات خدا براش مهم باشه. حالا حرمات خدا از هر حرمتی که بگیرید، حرمت اعمال، حرمت مکان، حرمت زمان، حرمت روابط، هر چی حرمته باید از این به بعد تعظیم بشه. و اهلت لکم الانعام الا ما یطلا علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان، که حالا اون جزء حرمات بود. بعد چی؟ دوری از رجس بت پرستی. این اتفاقیه که بعد از حج بیفته. بت پرستی هم یعنی هر نمادی که شما برای اون نقش ربوبیت قائلید در کنار خدا. حالا یکی ممکنه برای سازمان این اعتقاد رو داشته باشه، یکی برای یک کشور مثل استکبار همچین حسی رو داشته باشه، یکی ممکنه نسبت به موقعیت اجتماعیش این حس رو داشته باشه. هر چی که رجس بت پرستی داره، رجس یعنی پلیدی، این همون رجسیه که اونجا تو سوره احزاب میخونین انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت. یعنی در اونا هیچ ساختار غیر الهی وجود ندارد، چون رجس برای بت پرستیه. اصلا حج انجام میشه آدم از بت پرستی بیان بیرون، دیگه بعد از این هیچ چیزی براشون کنار خدا قرار نگیره. وجتنبوا قول الزور، دوری از قول زور، دوری از، حالا قول زور رو در موردش خیلی حرفا زدن، خیلی بحث شده در مورد زور. میگن قول زور قولیه که از روی ظلم باشه یا قولیه که از روی درویی باشه، ظاهر و باطنش یکی نباشه، یا قولیه که از روی زورگویی و ستم باشه. یعنی اینا دیگه از فرد خارج میشه، ابرازاتش درو نیست، بیرون و توش دو شکل دیگه نیست، بر مبنای ظلم نیست. حنفا علالله غیر مشرکین، اینا همه شاخصه های حجنا، یعنی اینا میشه این یک، این دو، این سه، چهارمیش میشه حنیف بودن. حنیف بودن این از آثار حجه. حنیف بودن یعنی چی؟ یعنی هیچ افراط و تفریطی در زندگی ندارد، به این میگن حنیف بودن. این از خروجی های حجه. کسی اگه میره حج باید در زندگی حنیف بشه، یعنی باید در نهایت اعتدال باشه رفتارش، نه افراط داشته باشه نه تفریط. و من یشرک بالله، جالبه که اینا رو میگیره شاخصه دوری از شرک، یعنی دیگه وقتی اینو میگه دیگه ربطی به حج نداره که، یعنی اگه شما قرار مشرک نباشید باید اینطوری باشین دیگه. یعنی اینا همه شاخصه های دوری از شرکن. حاجی چون رفته منسکی که منسک توحیده، باید وقتی میاد به این چهار تا ملبس باشه. ولی حالا کسی هم که حجی نمیرن باید به این چهار تا ملبس باشه، چون میخواد موحد باشه دیگه، یعنی حرمات خدا باید برش مهم باشه، بت پرستی درش نباشه، ابرازاتش درش زور نباشه، یعنی در نهایت صدق و عدل. این میشه صدق و عدل، فی مقعد صدق. و بعدم حنیف، در نهایت اعتدال. و من یشرک بالله، اگر کسی اینا درش نباشه و شرک ببرزه، فکأنما خر من السماء فتختفه الطیر او تهوی به الريح فی مکان سحیق. اگر کسی این چهارتا رو تو زندگی نداشته باشه، شبیه کسیه که از آسمون پرت میشه، یه پرندهی رو هوا اینو میقاپه یا باد میزنه پرتش میکنه به دور دست ها، یعنی چنان دور میشه از زندگی حقیقی و از توحید و از خدا و از اون ملجأ و پناه که دیگه پیدا شدنی نیست. خیلی تعبیر آیه تعبیر هم تصویری هم تکان دهنده ایه، یعنی هر کی که از اینا درش نباشه، از اون ملجأ و پناه اول آیه بود بوعنا، از اون ملجأ و پناه به قدری دور میشه که دیگه امیدی به بازگشتش نیست. شرطش داشتن این چهار تاست. لذا کسی میره حج باید اینو مبنا قرار بده، کسی که حج هم نمیره باید این در زندگیش مبنا باشه. حالا آیه بعدی همه اینا رو برمیگردونه به آیه اول سوره ذالک، یعنی اینا که گفتیم. و من یعظم شعائر الله، که همه اینا تعظیم شعائر الهیه، یعنی همه اینا به تعبیری تعظیم شعائر الهیه. تعظیم شعائر الهی یعنی هر چیزی که رنگ خدا داشته باشه، بوی خدا بده، در زندگی این دیگه اولویت اوله. یعنی به یه اسم میشه دوری از شرک، به یه اسم میشه تعظیم شعائر الهی. فإنها من تقوى القلوب، این یعنی تقوا، هر کی اینا رو داره یعنی تقوا داره. لذا به یه اسم تعظیم شعائر الهیه، به یه اسم شاخصه های دوری از شرکه، به یه اسم دیگه تقوای قلوبه. از اینجا برمیگرده به اول سوره، اون تقوایی بود که اول سوره گفتیم یا ایها الناس اتقوا ربکم، اون تقوا این شکلیه. حج اومده اینا رو در فرد فعال کنه. حالا حج میخواد بره نمیخواد بره، اینا باید درش شکل بگیره. حالا جالبه که تو همین سوره برای اینکه تعظیم شعائر الهی رو نشون بده، چند تا آیه جلوتر آیه 36 شعائر رو توضیح میده، یه نمونه از شعائر رو توضیح میده، خیلی نمونه جالبه. میگه والبدن جعلناها لکم من شعائر الله، یه نمونه از شعائر بدنه. بدن چیه؟ انقدر این به هم پیوستگی قشنگه که بدن میشه نمونه ای از شعائر، این یه نمونه از شعائر الهیه. حالا بدن چیه؟ بدن اون حیوانی است که برای ذبح از خانه به سوی مکه میبرند. اون قدیما اینجوری بود، قدیما اون چیزی رو که می‌خواستن ذبح کنن بعد از خونه‌شون می‌بردن، تو مکه که گوسفند و اینا نبود که خریداری کنن، که طرف یه گوسفندی یا گاوی یا شتری رو، یکی از این سه تا، اخونش را میورده با خودش تا مکه که اینو میخواسته چیکار کنه؟ تو روز عید قربان ذبح کنه. کی را میافتاده؟ 4 ماه قبل، 5 ماه قبل، 6 ماه قبل. در تمام این 6 ماه چون این شتر شتر قربانیه، از شعائر الهی بوده، یه قواعدی داشته با شترهای معمولی متفاوت، خدا قرار داده ها. یعنی این چون شتریه که قراره بره قربانی بشه، از شعائر بوده، بعد یه حرمتایی رو براش نگه می‌داشتن، کسی حق نداشته اینو ذبح بکنه، نمیدونم، یه حالا تو روایات مستحبات هم براش هست، یه چیزایی هست، اولا بر اینه که ازش بار نکشن، بعد قضاش به موقع داده بشه که فربه باشه برای اونجا که میرسه، هواشو بعد میداشتن شطوره ها. ولی چون شطوریه که اسمش روش رفته که قرار قربانی بشه، میشه از شعائر الهی. با اینکه شطوره، شما چون از شعائر خداست، حرمتشو نگر میداری، براش حرمت قائلی، به خورد و خوراکش میرسین، حواستون هست به سختی نیفته، نه به خاطر ماها. چون و جالبه که اینجا ممکنه یه نفر فکر کنه که این، حالا شما که فکر نمیکنین که، ولی طرف انقدر هوای این شتر رو میداشتن که توپل بمونه، سر حال باشه، مثلا درب داغون نرسه به مکه، یه عده فکر میکردن این احتمالا خدا مثلا شتر توپل مپل برای قضاش میخواد. بعد آیه بعدی میگه لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، گوشت و خونه این به خدا نمیرسه ها، فکر کنید خدا واسه خودش شتر توپل میخواد، ولکن یناله تقوا منکم، ما تقواتون در قبال این برامون مهم بود، این که حواست هست شتری که برای خداست آب و دونشو نمیدونم یونجشو زودتر از شترهای خودت بدی، حواست بهش باشه، ما این تقواتو میخواستیم. چرا؟ چون آدم ها اینجوری فکر میکنن، فکر کنین طرف کاروان را میفته، 5 تا شتر داره، 4 تا شتر برای حمل و نقل این بنده خداست، یه شتر قرار قربانی کنه، این بنده خدا وقتی یونجه و نمیدونم از این موارد داره، خب این شتره که قرار قربانی بشه، شترهای خودم که باهاشون دارم میرم و برمیگردم مهمه دیگه، چون من با اینا باید تا اونجا برم، بعدم با اینا باید برگردم. خب پس طبیعت انسان میگه که حواست به شترات باشه، این شتره بالاخره میخواد قربانی شه، حالا 4 کیلو کمتر یا بیشتر. بعد اینجا این همونیه، این موضوع همونیه که حابیل و قابیل تو چالش، قابیل تو چالش افتاد، چون به اونام گفتن برید برای خدا قربانی کنین، قابیل برگشت گفتش که اینا که میخوان قربانی کنن، چه کاریه جنس خوبمو بدم، من با این امورات خانواده میگردونم، این که میخواد قربانی بشه پس اون جنس به درد نخوره رو میدم. حابیل گفت مگه برای خدا قرار نیست بره؟ هاشا، وقتی قرار چیزی رو برای خدا انتخاب بکنم، از بدش انتخاب بکنم، پس بهترینش رو انتخاب میکنم. خدا اون تقوا رو میخواد، وگرنه نه اون یونجه خرابه، نه اون نمیدونم اون گندم خرابه، نه اون گندم خوبه، نه اون گوسفند لاغره، نه چاقت، به خدا که نمیرسه که. اینکه شما چقدر خدا در زندگی برات بزرگه به خدا میرسه، تعظیم شعائر الهی یعنی خدا در زندگی شما چقدر بزرگه، که وقتی قراره یه چیزی رو برای خدا فدا کنی چقدر تو زندگی تو اثر داره و متفاوته. همون که تو سوره بقره میگه که هر کسی اگر میخواد انفاق کنه یا بر، اینه که از آنچه که توهبونتونه انفاق کنین، یا از اون چیزی که بهترینشه بر کنید و فداکاری کنید. ببین خدا این تقواه رو میخواد، وگرنه به خدا هیچ کدومش نمیرسه، چه فرقی میکنه برای خدا؟ ولی در تقوای من و شما اثر داره. لذا تعظیم شعائر الهی یعنی اگر شتر بود که قرار بود بره برای خدا قربانی بشه، این شتر رو با شترهای خودت فرق بذاری، بگی ببین این شتر از اول به اسم ذبح برای خداست، اول اون بخوره بعد شترهای خودت. شتره ها، نه میدونی خدا برای من خیلی بزرگه، که همین که این شتر اسم خدا روش اومد، این شتر برای من خیلی بزرگه. به این میگن تعظیم شعائر. خدا برای آدم انقدر بزرگه که هر چیزی اسم خدا روش بیاد برای آدم بزرگ میشه. حرف حج اینه که تعظیم شعائر در زندگی آدم اتفاق بیفته. حالا این ببخشید این آیه رو بگم که این جمعنش اگر احیانا اذان شد، آیه 34 و 35 اسم آدمی که علی القاعده حجش درسته اسمشو میگه، میگه بله کل امت جعلنا منسکن، ما برای هر امتی مثل این منسک رو قرار دادیم. یعنی فکر نکنید این حج فقط برای پیامبر گرامی اسلامه، برای حضرت ابراهیم و حتی قبل حضرت ابراهیم هم بود، از حضرت آدم حج داشتن، قربانی داشتن، همه اینا رو داشتن. لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمه الانعام فالهکم اله واحد. همه منسک های قبلی هم قربانی داشتن، از زمان حضرت آدم تا حضرت رسول قربانی وجود داشته، با همین توضیحی که در مورد قربانی دادیم. فالهکم اله واحد، همه اینجوری میشه، تمامی مناسک قبلی قربانی داشتن برای فهم توحید و تسلیم در برابر خدا. این همه ادیان دعوت شده بودن به توحید، فالهکم اله واحد و اسلمو، تسلیم در برابر خدا. به اینا میگن کی؟ به این آدمایی که اینطوری تربیت میشن میگن مخبت. حاجی اگه حجش درست باشه مخبت میشه. مخبت در لغت به زمین همواری که مطمئنه، شما میتونین روش ساخت و ساز بکنین، روش مستقرشین، سکنا بگذینید، به اون میگن خبات، یعنی سرزمینی که قابلیت سکونت کردن پیدا میکنه. اخبتو یعنی به نهایت اطمینان و ثبات رسیدن. مخبت یعنی کسی، به لحاظ لغت مخبت یعنی کسی که، کسی که در نهایت اطمینان و ثبات است، که میتوان به او تکیه کرد، میشه اونو مبنا قرار داد، ستون میشن. آدمی که از حج برگرده، حالا ممکنم حج نرفته باشه و این صفات درش به وجود بیاد، گفتیم ربطی به حج نداره، مهم اینه که این اتفاقا بیفتن. میبینی یه سفرت کردیم الان بعد نه مخبت، این مهم اینه که این اتفاقا بیفته. حالا هر کی حج میره باید این اتفاقا توش بیفته، هر کی هم حج نمیره الان مثل من شما، ما حج نرفتیم ولی قرار این اتفاقا بیفته دیگه، اینا برای مسلمون شدنه. هر کی این اتفاقا برش بیفته، حنیف بشه، از قول زور دور باشه، از رجس دور باشه، تعظیم حرمات داشته باشه که بهش میگن تعظیم شعائر الهی، این آدم میشه مخبت. این آدم میشه یعنی سرزمینی اینجوری میشه، این آدم ها میشوند سرزمینی محکم مطمئن و استوار که دیگران میتونن تو اون سرزمین خانه بسازن، یعنی بقیه میتونن رو ستون اونا سقف بزنن، اونا میشن ستونای جامعه، سقف جامعه رو اونا میتونین بزنین. اینا شاخصه های ستون جامعه است که آیه بعدی اینا رو توضیح میده که الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. یعنی اگر از خود سوره بپرسین ویژگی مخبت چیه، چهار تا ویژگی براتون میگه. میگه خاشع در برابر ذکر خدا، صابر بر مصیبت، اقامه کننده نماز و انفاق کننده. حج باید یه آدم رو اینطوری کنه، به این آدم میگم مخبت. این ویژگی های صفتیشه، یعنی کارش تو زندگی خشوع در برابر، هر وقت ذکر خدا میشه قلب او کاملا خاشع و نرم، وجل از خاشع بهتره، خشوع همراه با نرمی و پذیرشه، قلبی بسیار پذیرا، صبر بر مصیبت ها، اقامه کننده ی نماز، انفاق کننده. این ویژگی آدم هایی هن که میتونن ستون جامعه بشن. حج قراره این آدم ها رو تربیت کنه. حالا اونی که حج رفته، اونی که حج نرفته، بعد این ویژگی ها رو تو خودش ایجاد کنه بشه مخبت. این میشه مؤمن سوره مبارکه حج. دیگه بالاخره سوره حج برای هممونه دیگه، حج رفتیم یا نرفته، مؤمن سوره حج اینطوریه. بفرمایید آقا. دو صفحه قبل این، نه این یک قبلتر این که خالی بود، این نه، هر کدوم یه چیزه. حرمات یعنی دستورات رو اجرا میکنه، ولی ممکنه دستورات رو اجرا کنه ولی بوت تو سیستمش باشه که نباید باشه. این چارت در واقع با هم محقق میشه، نه بدون هم نمیشه. بخوام بگم هر چارتا با هم محقق میشن. بله دیگه، حالا فکر میکنم اون تعظیم شعائر در واقع این چارتا هست، اینطوریه. یعنی تعظیم شعائر رو بخوایم باز کنیم یعنی این چارتا، که اینا هیچ کدوم بدون اون یکی محقق نمیشه. بله بله، اگه در فرد اون وقت شکل بگیره خروجیش میشه اون صبر و اون وجل و اینا. حالا ببخشید دیگه، من روی دور تندی گفتم، برای این که خیلی این سوره از حیث این که کارکرد حج رو بشناسیم و بدونیم حج چگونه انسانی باید تربیت بکنه بسیار بسیار مهمه. حالا انشالله که خدا هم حاجیامونو مخبت کنه، هم ما رو از مخبتین انشالله قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مخبت ظاهرن دوره پنجه، یعنی به یه اعتباری میشه دوره پنج از دوره روش. آره اونجوریه، چون قابل اعتماد و قابل تکیه است. والا فکر میکنم دوره پنجه. یه بار داشتیم واجهشو با خدا آیه اخوت مباحثه میکردیم در یه مسیری، به اون جنبندی اونجا این بود که جز ویژگی هاییست که برای دوره پنج ذکر میشه، چون صدق دیگه به یه بیانی در نهایت صدق توحید قرار میگیره، لذا میشه دوره صدق. خب یه صلوات بفرستین برای نماز آماده بشین، بعد شما به سوال تو بسید صلوات دیگه خط بفرمایید.